بسم الله الرحمن الرحیم. در علم بدیع، تعریف علم بدیع رو از لغت عرض کردیم، به تعریف اصطلاحیش میرسیم. علم بدیع در اصطلاح، در مصطلحات، معجم مصطلحات گفتن که تزیین الالفاظ اول معانی، زینت دادن لفظ یا معنا به الوان بدیعه، به رنگهای نو، من الجمال لفظی اول معنوی، جمال لفظی معنوی، رنگ و رونق بدی به چی؟ به لفظ و معنا. این میشه بدی. و یسمى العلم الجامع لطرق تزیین، علمی که این طرق تزیین رو به شما یاد میده میشه علم معانی، علم بدیع. اصطلاحی دارن میگن علوم ادبیات، یعنی ادبیات مثل خانه سازی است. یه وقت از شما تک تک مصالح رو میارید، تک تک مصالح علم صرف به شما میده، آجر میده، سیمان میده، ترکیب اینها رو با هم دیگه علم نحو به شما میده. این آجر رو با سیمان چطور باهاش دیوار بسازی، چطور سقف بزنی، با این آهن کجا بخوره، چی بخوره، آهن میشه ربط بین اینها، مثلا همون اعرابش میشه. بعد که اومدی ساختی دیگه سفکاریش تموم شده، نازک‌کاری میشه، علم بلاغت میشه نازک‌کاری، که حالا فصاحتش حالا تا حد زیادی همون مربوط به همون سفکاری است. بین سفکاری و نازک‌کاری یه جوری گچه، چیه؟ گچه اولی که میزنن، گچه دوم، گچه کشتش میشه بلاغت، که حالا تو بلاغت هم این دیگه بدی دیگه آخرین مرحله است. مثلا شما اولا که معانی باشه، که معانی چیا بود؟ علم معانی، مقدم مؤخر کردن و فلان و اینها، کجا پریز بخوره، کجا خروجی لامپ بخوره، اینا میشه علم معانی. این که کجاها روشن‌تر باشه، کجاها تیره‌تر باشه، یه دیوار میخوای شما سنگ کنی، یه دیوار میخوای گچ کنی، سقف رو چجور گچ‌بری کنی، اون طرح و کلی و اینهاش، این میشه علم بیان. علم بدی هم که دیگه این مسخره بازی های آره، اونجا رو نمیدونم چی چی، اینجا رو سایه روشن میکنن، اونجا رو چی چی میکنن، این کاغذ دیواری هایی که یه طرف رو آبی میکنن، یه طرف رو سبز میکنن، یه طرف قرمز میکنن، نور پردازی و نمیدونم چی چی و چی چی میگنن، هالوژن و اینا رو دیگه علم بدی به شما یاد میده. اونی که شما میرید کاتالوگ به شما میده توی مغازه‌ای که طراحی میکنه، به پای کامپیوتر میگه آقا متراژشو به من بده، خونه تو بگو چه مدلیه، بیا نه این طراحیش. این علم بدیه. علم بدی این طرق تزیین رو بلده، میگه من این خونه رو 10 مدل میتونم برات در بیارم، یکی یکی زیباتر، بسته به اینکه تو میخوای نور از کدوم ور بیاد، اتاق خوابت کدوم ور باشه، آشپزخونه کدوم ور باشه، نشیمنت کدوم ور باشه، رفت و آمد از کدوم ور باشه، محرم و نامحرم باشن نباشن، بسته به اینها من مثلا تزیین میکنم، که حالا اونا بسته به اونا اون میشه علم معانی و بیان. شما در نظر میگیرید که این خانه ای که حالا کلیتش ساخته شد، بناش ساخته شد، اون ور اتاق خواب باشه، این ور نشیمن باشه، این میشه علم معانی. در از کجا وا بشه، این میشه علم بیان. نور از کدوم ور بیاد، میشه علم بیان. میخوام پنجره اینوری باشه، پنجره این ور خونه باشه، اون ور خونه باشه. و در علم بعدی هم که همش دیگه نازک‌کاری و روبناست، نباشه همش خللی به ماجرا وارد نمیشه، ولی زیبایی و اون خوشگلی که ملت میبینن که این خونه رو به اون خونه ترجیح میدن. ما یه خونه رفته بودیم دیده بودیم چند وقت قبل، گفت خیلی خونه ترتمیز و اینا، بعد من گفتش که حاج آقا فقط اینجا رو اگه خواستید بگیرید باید چیز کنید، اینجا مش نباید تو دیوار بخوره و نه دیوار میریزه. گفت دیوار کلن چقدر از اون دیوارهای پیش ساخته چی چیه؟ میخم بزنید حاج آقا دیوار میریزه. هیچیش بند نیست با این بچه های ما، این بپره با میگه حمله بکنه و بره تو دیوار و دیوار سخت رو سرم خراب میشه. خب بعد خونه رو نگام کن خیلی تمیز خیلی قشنگ، رو مردم با اینا کار دارن دیگه. میگفت هویج برای عقل خیلی خوبه. گفت چطور؟ گفت چشم مردم تو عقل مردم تو چشمشونه، این چشم رو تقویت میکنه، عقلم که تو چشمه سلطان کبرا، نتیجه هویج بخور عقل زیاد میشه. بله حالا ای حال قرآنم حالا در کنار این که صرفی نحوی اینا همه چی سفت و قرص، بدیعش هم دیگه در اوجه. چیو؟ نه بدیه چیزی جدا از معانیه. آه معنا رو؟
آه الفاظ های معانی.
خب یه وقت
الفاظ قبول،
تزیین معنا.
معنا توی تحقیقات بیشتر نیست.
معنا رو چه شکلی میتونیم تزیین بکنیم؟ یعنی لفظ رو شما طوری بیارید که یه معنای دیگری بفهماند، اونم باز با لفظه، چون ما که معنا رو که نمیتونیم بیاریم، همیشه لفظ رو میاریم. تزیین معنا به معنای تزیین معنا وسیله لفظ، از فیلتر لفظ. و المعانی بالالفاظ. آه اینطور
بله
بله. و همچنین میبینیم که معجم مصطلحات رکز علی جانب تزیین، مرکزیت رو گذاشته رو چی؟ رو بحث تزیین در این علم. و جعله ثانویاً فی تعبیر البلاغی، تعبیر بلاغی تو محل دومه، یه بحث ثانوی است، اصل کار تزیینه. اینی که حالا ساختارم خوب باشه و مساله هم خوب باشه و چه می‌دونم این بحثا اینا، اون محل دومه کاره. خانوما با این چیزا خیلی مساله و اینا خیلی کار ندارن معمولا. ظاهر خوشگل باشه، تمیز باشه، کثیف نباشه، خاک نداشته باشه، نم نزده باشه، چی نباشه، پرده خورش خوب باشه، پرده قشنگ داشته باشه، اینا برشون بس. حالا دیگه خیلی حتی تو خود جنس پرده میگه با پرده خوشگل باشه، بابا این از اون جنسه، این از این جنسه، این جنسش خیلی بهتره، میگه خوشگل‌تر. مرحله اول زیبایی کار تزیین. بله ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان رو محبوب شما کرد و در دل شما زینت داد. این تزیین ایمان یه بحث خیلی مهمه که در روایت فرمود که زینه فی قلوبکم ای زینه حب علی ابن ابی طالب و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. اولی دومی سوم، کفر فسوق اسیان. کره علیکم، خیلی قشنگ تطبیقش، خیلی کفر فسوق اسیان. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کیه؟ فسوق کیه؟ چه بده که بعد ایمان اسم فسوق بیاد؟ با علی بیعت بکنن یکی دیگر رو بشونن. تعبیلات قرآن هم عجیب غریبه ها، یه چیزی داره میگه بعد این یکی داره یه جای دیگر رو میزنه. در حالی که همینی هم که ظاهر آدم میفهمه درست، مشکلی هم نداره. کدوم ولکن الله حبب علیکم الایمان یادم نیست حالا. خب در شهید بهشی آیه میخونم بگونم تو قرآنه، ببین پیدا کنم آیه قرآنه دیگه. آیه کجاست؟ فیهین رکز المعنی القاموسی علی جانب الخلق. تو معنای اصطلاحی مرکزیت با چیه؟ تو معنای اصطلاحی مرکزیت با زیباییشه، تزیین. تو معنای لغوی مرکزیت با چیه؟ با خلق، انشاء، ایجاد، ابداع. پس اساسی و جوهری است در تعبیر بلاغی، نه ضربی از کمالیات. پس تفاوت لغوی و اصطلاحی چی شد؟ تو لغوی مرکزیت روی ابداع، انشاء، ایجاد، توی علم بدی مرکزیت روی تزیین، روش‌های تزیین، طرق تزیین. خب خطیب قزوینی دو تا تعریف داره که چه بسا اینها یک تعریف هم محسوب بشه. یکاد و فلان یعنی چه بسا، یکاد و یکونان، چه بسا این دوتا یکی بشن، نزدیک است که اینها اینجور بشن. در اولیش میگه که علم بدی علمی است که به وسیله آن شناخته می شود وجوه تحسین کلام بعد از رعایت مطابقت و وضوح دلالت. یعنی بعد از اینکه شما مطابقت رو رعایت کردی، وضوح دلالت رو رعایت کردی، با این علمی کلامتو زیبا میکنی، یعنی فصاحت و بلاغت رو داشت، حالا دیگه داری آراسته میکنی ظاهرش رو، یه بدن سالم داری، حمامم رفته، حمام لباس زیبا، حالا داره رو اون لباس زیبا کار میکنی، موه ترتمیز شسته شده است، آتشخال نداره، حالا این موی تمیز رنگ کرده رو داره چیکار میکنه؟ آراسته میکنه، شانه میزنه. این دیگه محله آخر تزیینه دیگه، بدی. تو تعریف دومش میگه علمی است که وسیله آن وجوه تحسین کلام دانسته میشود بعد از رعایت تطبیقش بر مقتضای حال. اون مطابقت همینه دیگه، مطابقت مقتضای حال، مطابقت به مقتضای حال بکنه و وضوح دلالت. در واقع این دو تا خیلی فرقی با هم دیگه نداره. یه تعریفش مال التلخیص بود، یه تعریفش مال الایضاح بود. خب جفتش تقریبا یکی است، جفتش مال خطیب قزوینی است. و این چنین یقصر المعنى الاصطلاحی، تقصیر، تقصیر یعنی حصر، قصر به معنی حصره، یکی از مباحثمون میاد اینجوری حصر میزند معنای اصطلاحی، اینجوری حصر داده میشود معنای اصطلاحی از معنای قاموسی. معنای قاموسی چی بود؟ معنای لغوی. در اظهار اهمیت بدی، اون اظهاری که بدع خلقن، یه خلقی شروع بشود، نه بر مثال، لا علا مثال، یعنی خلق جدیدی باشد، مثال نداشته باشد، الا تحسین الکلام، یعنی کلامی که ایجاد بشود در این حال زیبا هم باشد، و بهرجتهی شکوه و تزیینش، و تزیینهی شریطت ان یطابق مقتضی الحال. پس کلام، تحسین کلام، شکوه کلام، تزیین کلام، به شرط اینکه شریطته، به شرط اینکه مطابق مقتضای حال باشد، و طبق دلاله واضحتن غیر قامدتن او ضائفه، به شرط اینکه
مقتضای حال در نظر گرفته شده باشه.
بله، دلالت مطابق مقتضای حال باشه، دلالت هم واضح باشد، نه دشوار باشه، نه سست، ضعیف، سست. پس اینا همه در شرطه.
پس اقامزه و ضعیف میشن،
ضعیفه
میشن در خودم
دیگه، نه قامزه دشوار، ضعیف سست. این معنای اصطلاحی که تمرکز دارد بر تزیین، برخی از درس گیرندگان حمل کردند بر تحدید دورش، یعنی اومدن بررسی کنن که جایگاهش کجاست. اینا اومدن یه دست کسایی که این بحث رو کردن، اومدن گفتن که آقا منحصر است بحث بدی به صورت صوتی، یعنی بدی فقط وقتی که گفت، یعنی از جهت گفتاری زیبا باشه، در بیان وقتی بیاد گفته بشه، از جهت صوتی زیباست، شنونده براش جذابیت داره، در لحن، در صوتش، کلمات جذابیت گفتاری داره، این میشه بدی. استاد ما در نویسندگی میگفتش که من متن رو که مینویسم میخوانم بلند بلند متن رو، هر متنی که مینویسم میخوانم، میشنوا، چی اصطلاح خاصی داشت، میشنوایانم این رو. بعد میگفت چون میبینم یه وقتی متن زیباست، ولی زیبایی شنیداری و گفتاری نداره. این خیلی مهمه. یه دو منده گفتن آقا بدی یعنی زیبایی گفتاری شنیداری داشته باشه، یعنی در لفظ که میادم قشنگ باشه. یعنی شما میگید آقا چقدر شین داشت، چقدر سین داشت، چقدر پ داشت، یا مثلا این اول و آخر و فلان اینا، وقتی تو کلام میاد یه جور دیگه ضرب آهنگش نمیگیره مخاطب رو، با اینکه کلمات قشنگی است که اون هم دیگه. خب پس محصولش کردم به صورت صوتیه، اومدن گفتن بدیع و عروض و قافیه، عروض و قافیه که اینا سه تا علمن، علومی هستن که اساسا اهتمامش به صورت صوتی است در تعبیر شعری. یعنی ما با این سه تا اونی که برامون اهمیت داره چیه؟ صورت صوتی، این در صوتش زیبا. چطور قافیه در صوتش شما این وزن داره؟ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، کچلی را بگرفتند و سرش شانه زدند. چی زدن؟
فرششمان.
این دیگه چه خیلی جدید. البته این قافیه درش هست، عروض هست، ولی بدی نیست. همه چی داره. حالا اگرات میگم که به یکی گفتن که تو خیلی طرفدار داری، همه عالم باهات خوبن، باهات موافقن، غیر از 15 تا خدا و 14 معصوم فقط باهات موافق نیستن، فقط 15 تا مخالف داری. حالا اینا همه چیزش جوره، فقط بدی نداره. خب بحث دوممون تعریفش پس روشن شد، لغتی و لغوی و اصطلاحی. بحث دومی که داریم تطور اصطلاح است، دوره ها تور شدن، تطور.
ما هم با اصطلاحش کار داریم.
بله ما که با اصطلاحش کار داریم. خلقناکم اطوارا، میگن طرف اطوار داره، اطوار داره یعنی هی تور میشه، هر سری یه توره. ادا و اطوار یعنی اطوار واژه قرآنیه، هر سری یه توره. تطور یعنی تور شدن. این اصطلاح هر دوره یه تور بوده.
اطوار
با تای دسته دار. خب اصطلاح بدی در مد و جزر افتاده، جزر و مد دیده شده در دلالتش نزد بلاغیون قدیمی. همین اینجور که من ترجمه میکنم شما داشته باشید، کلمه به کلمه میکنم ترجمه میکنم، مصیبت پیدا میشه. برای همین ناچار است از دراستش، چاره ای نیست، از دراستش عبر حقبتین زمنیتین، در گذر دو دوره زمانی. حقبه رو یه وقتی بحث کردیم، کجا بود؟ توی ادبیات بود یا اینجا بود؟ دوره، آه کمربند، یه دوره. چطور یه کمربند یه دوره رو میبنده؟ یه دوره زمانی که حالا یه ده گفتن 80 ساله، چون یه نسل 80 سال طول میکشه دیگه، برای همین نسل میگن حقبه.
عبر
چیه؟ عبره، دور، گذر، عبور. خب پس ما بعد این در گذر این دو دوره زمانی رو بررسی بکنیم چه اتفاقی افتاده. این دو دوره چیه؟ الحقبه الاولى، حقبه اول، مرحله تا قبل از قرن هفتم هجری است. حقبه ثانیه، مرحله قرن هفتم هجری و ما بعدش. خب تا تو حقبه اول، یعنی تا قرن هفتم، علم بدی چی بوده؟ منظور از علم بدی چی بوده؟ میگفتن علم بدی، منظورشون چی بوده؟ اطلاق شده اصطلاح بدی در این دوره بر شعر حدیثی که، شعر تازه‌ای که، شعر محدثی که شعرای عصر عباسی که اون شعرا مجدد بودن، اون شعرا، وقتی شعرای مجدد، شعرای نوآور، شعرایی که دوره جدیدی رو بنیان گذاشتن، اون شعری که اونها آوردن رو میگفتن بدی. و آشکار میشود که این شعرا، اون شعرا خودشان اولین کسی بودن که اطلاق کردن این اصطلاح را بر شعر جدیدی که متمایز است از شعر سابق، از حیث جمالیت تعبیر، زیبایی تعبیر و نو بودن تعبیر. خود اینها شعرهای عباسی اومدن اسمشو گذاشتن بدی، یه سری شعر جدید آوردن، مثلا میگم شعر نیمایی، شعر نو. شما میگی شعر نو، شعر نو چیه؟ نیمایوشی اومد یه دوره جدیدی از شعر رو بنیان گذاشت. الان میگن شعر سپید، سر و ته نداشته باشه میشه شعر سپید. نقاشی چی؟ کوبیسم. هر نقاشی که سر و ته نداشته باشه میگن کوبیسم. یعنی شما دیگه الان مهمل ندارید اصلا، هر چی باشه بالاخره وضعی برای صورت گرفت. هر چی بی سر و ته‌تر قشنگ‌تر، موسیقی، شعر، هر چی سر و ته نداشته باشه زیباتر، جذابتر. بله. خب دلیل ما بر آن این است، آن چیزی که در ترجمه سریع قوانی آمده که گفته که اولین کسی که قائل شد این شعر معروف رو بهش گفت بدی، همین چی بود؟ سریع قوانی بود، مسلم ابن ولید. و این لقب این جنس بدی و لطیف است و جماعتی در این مسئله از او تبعیت کردن. اشهر و همفی، مشهورترین اون جماعت در این تبعیت، ابو تمام تائیس.
و لقب
لقب هذا الجنس، ابو تمام تائیس، که تمام شعرش را یک مذهب واحد کرد در همین بدیع. و مسلم متفنن متصرف بود در شعرش، فنون مختلفی را می آورد و آشکار می شود که معنای قاموسی ترجیح دارد، ترجیح می دهد کفش را در این اصطلاح. یعنی اون معنای قاموسیش چی بود؟ نو بودن. اون وقت یعنی اون حیثیت معنای لغویش تو این دوره حقبه اولا بیشتره، چون افتنان و تصرف که یعنی آوردن به جدید متمایز، همت تاقیان علا دلالته، اون دوتا سر بودن در دلالتش. احسنت. ولیکن این جدیدی که مسلم آورد محمود نبود در عصرش، به خاطر آنچه که به خاطر همین روایت کرد اصفهانی قول یکی از اینها را. این کتاب اقانی مال ابوالفرج اصفهانیه، یعنی الان از قول کتاب اقانی است. اقانی در بحث قنا و اینها بوده، موسیقی ها و اینها رو. بله، کی بود میگفت که حضرت آقا کل کتاب اقانی رو خونده؟ آقای فاطمی نیا میگفتش که خونه که توش کتاب خونه که توش کتاب اقانی باشه، ملائکه از اون خونه میرن، خیر و برکت تو خونه نمیاد. میگه یکی اومد پیشم گفت بلا و مصیبت سرم داره، گفتم اقانی داری تو خونتون؟ همین آقا خودش آورده. خیلی هم زیاده، نه 30 جلد 20 چند جلد، خیلی زیاده. توی نرم افزارو داریم کتابش. بعد اونجا انواع اقسام شعرا میگه اصلا میگفت آقا من نرم افزارش داریم مشکل نداره. آقای فاطمی ها گفته حتی خوناتون بیرون کنیم. بله، مولا ابوالفرج اصفهانی است، دوره شعر و شعرا و موسیقی و رقص و آواز و قضیه. برای همین آقا تو بحث قنا نسبت به فقهای دوره خودش تقریبا میشه گفت سره، و بحث قنا و موسیقی رو کلا وارد دوره جدیدی از فقه کرده که آقا تو چی سر نیست. بله، وارد دوره جدید. آقا اینو خودشون تصریح کردن بهش که من آرایی که در بحث قنا و موسیقی دارم تا حالا احدی قائل به اینها نشده و کامل ساختار موسیقی رو عوض کردم. بعد در بحث قنا بحث نوعی رو آوردم که امام متمایل شده بودن به این بحث، که دیگه آقا در واقع بحث رو کلن عوض کرد. اون دیگه کسی که توی جایگاه بالای قرار میگه اصلا نگاهش عوض میشه نسبت. امام هم تا قبلش مطلق موسیقی رو حرام میدونستن، بعد که رهبر شدند و اینها خیلی بحث موسیقی، فتوای امام توی مسائل، یعنی فتوای امام سال 50 با فتوای 61 کاملا متفاوت بود، دقیقا زد بود چه بسا. حالا یه عده میگفتن که یه عده اومدن پیش امام گفتن که آقا از باب تزاحم شما بعد اجازه بدید که موسیقی وارد صدا و سیما بشه، وگرنه نظام آسیب میبینه. یه عده میگن از باب تزاحم بود که امام این فتوا رو داد. یادم میگن نه، نظر فقهیش واقعا عوض شده، امام توی این مسائل که قائل به این حرفا نمیشد. در هر صورت امام بنیان اینو گذاشتن، آقا دیگه تکمیلش کردن. یه عده میگن به خاطر همین که ایشون این کتاب اقانی رو مسلطه و خونده. بله، شاید همین اقانی بوده. آقا فهمیدم من یه دوره کتاب 10 جلدی رو تو اتوبوس خوندم تو مسیر رفت آمد بین شهرها، شاید همین اقانی بوده که خونده. حالا در صورت یا خودشون فهمونه، فهمونه من پیره مرد با این همه وقت کم از اکثر شما جوان ها بیشتر مطالعه میکنم همین الان. بله، فهمونه با همه این وقت کم و اینها یکی اومد متن رو دادن دست آقا، گفتن که آقا ما میخونیم شما اینو خط بگردون. فهمیدن یه لحظه بایستا. خب این فقط اینجاش شما اگه اینو بنویسید. همینجور موندن نگاه کرد. این تازگیات، این جمعی که رفته بودن برای همین کار جهادی اینا. بله.
باشه
نگاه بهش میگم، بعد
مثلا
پنج شنبه بهش میگم، بعد یک شنبه آقا نقد میکنه. بله حفظه الله. خب اصفهانی، ابوالفرج اصفهانی
بهش
رو بدم بریم
فقط
بشین اینا. بله من امروز اصفهان با خودم میگفتم تو این عالم آدم یه وقت میگه آقا تو دنیا که آدم نمیتونه این بزرگان ببینه، اون ور میره ببینه، اون ور که تقریبا یقینیه که نمیتونی ببینی، از همین دنیا آدم آقای بهجت هایی کسی این ور دید که دید، ندید اون ور دیگه خوابش رو ببینی. یا آدم میگه آقا اون ور میره میبینی، اون ور خبری اصلا نیست، اینا رو میشه پیدا کرد. بله برای همین اصفهانی روایت کرده قول یکی از اینها رو که اومده گفته که درباره این مسئله گفته بوده که اولین کسی که شعر رو فاسد کرد مسلم ابن ولید بود که این شعری رو آورد که مردم بهش میگن بدی، بعدش هم تایی اومد فتفنن فی، اومد اینو تفننش کرد دیگه، خیلی خراب در خراب. پس معلوم میشه خیلی تو دوره خودش طرفداری نداشته این شعر نویه. بله چیز نو معمولا بعد بعدی ها میان میگن عجب چیزی گفت. المیزان تو دوره خودش یکی از منکوب ترین و منفور ترین کتاب ها بود. الان تازه دارم میفهمم چه خبره تو المیزان. دیشب میخوندم که از شهید مطهری ظاهرن اصول جوادی فرمونده بودن که علامه یه بررسی علمی وسیعی کرد تمام شبهات دوره جنگ جهانی اول و دوم و بعدش رو، همه رو مطالعه کرد و المیزان رو نوشت. قبلش رو خونده بودم که دو دور بهار رو ایشون مطالعه کرد.
دو دور
کامل، یعنی 220 جلد کتاب، دو دور کامل بهار رو مطالعه فرمودن، دستبندی کردن و المیزان نوشتن. اینشو خبر نداشتم که یه دورم شبهات رو، یعنی چه کار فکری کرده بود، با برنامه بوده برای المیزان. اینجوری نبود که بگم حالا شروع کنیم یه چیزی هم نوشتن، یه چه چیز خوبی داره میاد. یک 20 سال 30 سال بارشو بس. بله. و واقعا هم اینطوری، یعنی شما المیزان هیچ چیز جا نذاشته. هر چی مطلب بوده گفته. یه بحثی تازگی من چون هر روز شاید یه مقداری المیزان مطالعه داره. استاد ما یه داریم گفت من نصف شب پا میشم المیزان میخونم. گفت سعی یک و نیم پا میشم شروع کنم المیزان. تازه اون وقت مطالعه هم و گفت چه این مرد چی میگه چقدر میفهمه. ولی دیدم تو این بحثت انما اعظم کن به واحده اصلا کامل بحث رو عوض کرده علامه. این چیز دیگه داره میگه. میگه انما اعظم به واحده ان تقوم، بین یه گوشه فکر بکنیم این پیغمبر مجنون یا مجنون نیست، مستا و فرادا، یا دوتا دوتا به این فکر کنی یا یکی یکی به این فکر کنی. ما به صاحب کن من جنه از آخر آیه این استفاده میکنیم. میگه قیام برای اینه، پاشین برین یه گوشه خلوت کنین فکر کنین ببینم. قیام یعنی که این گوشه خلوت کنین. بقیه میگه قیام بریزید بیرون، من موعظم که بریزید بیرون قیام کنین. و میگه خب تای آیه چیه؟ میگه حالا اونم میگه خب ریختیم بیرون، حالا بشین خود فکرام بکنیم ببین پیغمبر مجنون یا نه. میگه سر و تای آیه به هم جور در نمیاد اینجوری. میگه بیاد قیام بکنید، برید یه گوشه از این فضای قیام، یعنی تو این فضای تبلیغات رسانه‌ای خودتون رو خارج بکنید. این قیامه، قیام در برابر تبلیغات رسانه‌ای. چقدر این حرف پخته است. این مرد این حرف رو سال 30 زده رسانه ای نبود، یه روزنامه مکتوب یه مجله عکس فاحشه روش مینداختن، ته اوج فساد اون موقع این بوده. الان شما این حرف رو به دنیا بزنید دهنش بمون. ما به صاحب کن من جنه، یه همچی تعبیر، این صاحب شما مجنون نیست، پیغمبر مجنون نیست، برید یه گوشه تو این عملیات روانی. نه جنه مجنون نیست، تو سوره سبعه آیات آخره. حالا این چی رو بین هلاله این بود، حالا از بحث اون جدا نش، از بدی هم داره آیه. نه ببینید آیه 46 سبع سوره 34 آیه 46 قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. پوشیدگی منظورت مثلا جنونه، جای دیگه هم گفته همین رو، جنه و نه جنون. بله، یا جن زدگی، یا دارم میگن جنون یعنی جن زدگی. بله، سبع 46. خب حالا به مناسبت یه اشاره‌ش، خود همینجا انقدر نکات بدیه، علم بدی توش هست. خب بریم آقا، بریم جلوتر، به قرآن بعدن میرسیم، اگر وقت داریم به قرآن برسیم. ایناست که باید، ایناست که باید بخونیم. و آشکار میشود که جاهز قد سبق الی هذا المصطلح فی الدراسات البلاغیه، سبقت گرفته به این اصطلاح یعنی قبل از این اصطلاح بود در... یعنی اصطلاحات درس‌های بلاغیشو که نوشته قبل از این بوده که این اصطلاح بیاد، چون اومده گفته که از خطبای شعرا کسانی هستن که خطابه و شعر جید و رسائل فاخره رو با بیان حسن جمع میکنن، که کلثوم ابن عمرو عتابی اینجوره و کنیش هم ابو عمرو و بر الفاظ و حذفش حذف پیش یحزو حذف رسول مشیش مش روش و مثالش در بدی میگوید جمیع و من یتکلف مثل ذلک من الشعراء المولدین که نحو منصور نمری و مسلم بن ولید انصاری و اشباه این دوتا. و یه دست کسایی هم که تکلف دارن اومدن مثل او میخوان شعر بگن، از شعرهای جدید مثل منصور نمری و مسلم بن ولید و مانند این دوتا، که اینجا باز دوباره زیرا مسلم بن ولید رو یعنی از اولین کسانی است که به این بحث اشاره کرد، به بدیعی که مسلم بن ولید آورده اشاره کرد. حالا خیلی هم اینا بحث مهمی نیست، حالا فقط تون تون میخواییم بخونیم بریم. و وقتی جاهز ذکر تکلف رو، پس این یعنی که فنه لا یعنی تصنع و تصنی، بل هو یرید و تصویر ارادت هاولا علی الاتیان بالجدید، این منظور تصنع یا تصنیع نبوده، بلکه او اراده کرده تصویر اراده اینها را بر آوردن به جدیدی که قبل از او مثالش سابقه نداشته، سپس این جدید تیار شعری شده. یه تیار رو قبلا گفتیم، عرض کنم که بله چی بود؟
سنف
بود یه موجی ایجاد کرده، بله موج، یک موج شعری بوده نزد کسی اندما کثر انصارو، یارانش زیاد بودن. و ها هو جاهز یضیف الی اسماء اتباع البدی اسماء اخرى، که حالا در ادامه اسامی دیگران رو هم اضافه میکنه از کسانی که اتباع بدیع بودن. میگه عتابی یهدوی حو بشار فی البدیع، عتابی مسیر بشار رو رفت در بدیع. و نبود در مولدین اسوب و بدیعن من بشار و ابن حرمه، در کسانی که جدید وارد این مباحث شدن بدیع رو آوردن، کسی بدیعش محکمتر از بشار و ابن حرمه نبود. و آشکار می شود که جاهز نقل کرد این اصطلاح رو از راویان، پس او اعتراف میکنه به آن هنگامی که میگوید معلقاً در حالی که تعلیق زننده است بر شعر اشهب ابن رمیله، و میگه این همونیه که روات بهش میگن بدی، یعنی شعر اشهب رو میگه بدی، یعنی یه طور شعر بوده بدی، اینو میخوایم بگیم. خلاصه در حقبه اولا یه نحو شعر بوده، یه سبک شعری بوده بدی، یه سبک جدید شعری بوده، همه حرف همینه، همه اینا که داریم میگیم منظور اینه. و او میدیده که بدی مرتبط به ابداع است و عدم مماثله و مشاکلت، که گفتیم معنای لغویش هم بوده، یه حرف جدید. آقا کسی تا حالا این مدل شعر نمیگفت، میشه بدی، یه چیز بدی است، یه چیز جدیدی است. سپس او میبیند که بدی مقصور بر عرب است، یعنی فقط مال عرب بوده، این شعر بدی فقط مال عرب بوده، و به خاطر همین فاقت لغتهم کل فاقه، لغت عرب ها بر هر لغتی فائق شد. و عربت علی کل لسان، نسبت به هر زبانی برتر شد. و رائی کثیر البدیع فی شعره، و بشار حسن البدیع. حالا اینا رائی تو شعرش بدیع زیاد داشت، بشار بدیعش زیبا بود، عطابی در شعرش به بدیع میرفت در به نحو رفتن بشار، یعنی همون مدلی که بشار داشت رو این تیم کرد. و این چنین دیده می شود که بدی مقصور بر عرب بوده، چون لغتشون فائق بر هر لغتی بوده، در قدرتش بر تولید و اشتقاقی که این تولید و اشتقاق قدرت بر تولد ذاتی میدن، تولد ذاتی مساعد بر تفجیر طاقات کامنه، یعنی اونی که در اون انرژی های طاقه یعنی انرژی، طاقات یعنی انرژی ها، کامنه یعنی انرژی های در درون، پتانسیل. اون پتانسیل تو زبون اینها بوده، اینا اومدن اینو آشکارش کردن. کامن کمین میگه، کمین کرده، مخفی شده، پتانسیل های درون این زبان. پس مبد اون آوردن هر جدیدی را، و در هر دوره هر بار اضافه میکند به شعرای این تیار بدی اسماء جدیده ای رو. از این موج بدیه اسمش شده. مثل شعر نو دیگه، هر یک کسی اینو ایجاد کرده، هی هر کی میاد یه چیزی بهش اضافه میکنه،
هی بهش
شاخ و برگ میدن، هی یه مدل جدید بهش اضافه میشه. و بعد از اینکه بدی شایع شد در شعر قدیمی ها و در خطبه هاشون، ابن معتز قیام کرد به جمع ضروب آن در کتاب حمل اسم بدی. پس فکان بذالک اول من افرده او به دراست مستقله، اول کسی بود که اینو کرد یه درس مستقل، علم بدی رو اصلا او انگار آورد، اینو کرد یه علم جداگونه، علم بدی شد. ولی خالی از شوائب نمی باشد. ابن معتز هدفش این بوده، از تعلیفش خوش گفته که قد ما مقدم کردیم در ابواب این کتابمون بعض آنچه در قرآن و لغت و احادیث پیغمبر یافتیم و کلام اصحاب و اعراب و غیر آنها و اشعار متقدمین از کلامشون، که محدثین به اینها میگن بدیع، تا دانسته شود که بشار و مسلم و ابو نواس و من تقیله هم و کسی که قائل به حرف ایناست و سبیل اینها رو رفته، لم یسبقو الی هذا الفن، میخوام بگیم که اینا سبقت به این فن نگرفتن، ولکن او کثر فی اشعارهم، ولی اینا تو شعر اینها این بدیع زیاد بود، در زمان اینها شناخته شد تا اینکه به این اسم نامیده شد. وگرنه، یعنی این صاحب کتاب ابن معتز میگه که من اومدم بگم که بدیع رو اینا نیاوردن، بدیع قبلا بود، این سبک شعری بود، اینها شاخص شدن تو این سبک شعری. پس ابن معتز نفی میکند سبقت محدثین را به این فن، و او اعتراف میکنه به کسلتشان در اشعارشون، و اون کسی است که تصریح کرده به آن در نهایت مقدمش، در حالی که میگوید و فقط غرض ما در این کتاب این بود که مردم آشنا بشن که محدثین سبقت نگرفتن نسبت به متقدمین به چیزی از ابواب بدی. روشنه دیگه ترجمه که من میکنم، آشکاره دیگه انشالله. احسنتون. و ابن معتز کتابش رو 5 باب کرده، استعاره، تجنیس، مطابقت، رد اعجاز کلام بر متقدمه ها، یعنی رد عجز بر سطر، و مذهب کلامی. و ابن معتز منتهیش کرده به اینکه ضروب بدی محصور است در این ابواب خمسه، ولی اون نظرش بوده که اضافه هر بابی به اینها ضربی از تأسف و معانده است، یعنی الکی دیگه، از سر دشمنی کسی میخواد چیزی، همه اینا رو گفتیم دیگه، کسی هم بخواد چیزی اضافه بکنه از سر کینه و لجبازی و ایناست که میخواد چیزی اضافه بکنه. گفته که مقدم کردیم ابواب بدی 5 گانه رو، و نزد ما کامل است، و کعنی بالمعاند المقرم، و انگار من دارم میبینم کسی که دشمنی داره اعتراض میکنه بر فضائل، میگه که البدی اکثر من هازا، میگه نه بیشتر از اینا، بدی بیشتر از اینا، نه آقا همین 5 تا، اگه دشمنی نداشته باشه، اگه دیگه تو کفشت نباشه قبول میکنی. سپس اضافه کرده به این ابواب مجموعه دیگری که اسمش گوشه محاسن کلام و شعر، و هی عنده اسیتان علی الحس، و بابها مفتوحون فی نظر ال اضافه و مخالفه. این البته در نظر او میتونه عصیان بکنه بر حصر، یعنی میتونه حصرش بشکنه، و بابش باز است در نظر او برای اضافه مخالفت. این البته تو این دو این که اضافه کرده محاسن کلام و شعر، گفته اینو بقیه هم میتونن بهش چیزی اضافه کنن، ولی اون 5 تا رو کسی اضافه کنه دیگه اثر حرمزادگی و کسی که اضافه کرده از این محاسن یا غیرش چیزی به بدی و زیباست خروجش از معنای به معنای و تاکید متن به آنچه شبیه ذم است، تجاهل عارف، هزلی که اراده جدی بهش بشه، تعریض و کنایه، افراط در صفت، حسن تشبیه، اعنات شاعر نفسه، عنت، عنت یعنی به تکلف انداختن، اشتباه رفتن، خسته کردن شاعر خودش را در قافیه ها و تکلفش و حسن ابتداعات. و چون شعر عربی مثل ما قافیه آخرش نیست، اولشه، مثلا میگن تائیات، یعنی اشعاری که با تا شروع شده. خب و ملاحظ میشه که محدثین جعل الکثیر من هذه المحاسن ابواب، خیلی از اینها رو این بعدی ها اومدن چی کردن؟ ابوابی از بدیع کردن، یعنی این تو این بخش اضافه کردن دیگه، او فقط دوتاشو گفته بود، بقیه اومدن اضافه کردن. که رو بقیهشو انشالله فردا خواهیم خواهد. الحمدلله.